تو فضای مجازی فقط وقت میگذرونیم، همینجوری بی خودی. آیا حاضریم نیم ساعت 40 دقیقه برای دانستن نکات تربیتی مربوط به بچه‌مون، جوونمون، نوجوونمون، رابطه با همسرمون وقت بذاریم؟ اگه مطالعه نمی‌کنیم حداقل گوش بدیم یک برنامه رادیویی رو؟ آیا حاضریم این کار رو بکنیم؟ طبیعتاً کسایی که توی محیط زندگیشون موفقن حتماً حواسشون بهش هست و مطالعه دارند و خودشون رو بروز نگه می‌دارن. پرسمان خانواده.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن یه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و از محضر یکایک شما دوستان بزرگوار تقاضا میکنم که در لحظه های استجابت دعا حتما ما و همه همکاران رو در برنامه پرسمان خانواده یاد بکنید. بیایید در بهار رمضان امسال که اتفاقا با بهار طبیعت هم قرین شده، با خدای خودمون یه عهدی ببندیم، اینکه در همه کارها کلید باشیم، نه قفل، نوازش باشیم برای دیگران، نه سیلی، نمک لحظه هاشون باشیم، نه نمک زخم هاشون، و دست همو بگیریم و به همدیگه پشت پا نزنیم. یادمون باشه دنیا خیلی ناچیز و زود گذره و این فقط نیکی و خوبیه که میمونه. دعوت میکنم با برنامه امروز پرسمان خانواده همراه ما باشید.
رمضان تجلا و ابتسما تبالی العبد اذا اغتنما ارضا مولاه بما التزما تبالی النفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما تبالي العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما تبالي النفس بتقواها.
خب مثل همیشه باز هم در خدمت مهمان عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی هستیم، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، و قراره که باز هم مثل همیشه در برنامه از توضیحات ایشون استفاده بکنیم و بعد هم به سوالات شما بزرگواران پاسخ بدیم. در برنامه‌های پیشین در مورد ساختار خانواده صحبت کردیم و اینکه چه اتفاقایی باید در درون خانواده بیفته تا بتونیم یک قدم پیش بریم و به سوی کمال حرکت بکنیم. امروز هم ادامه مباحثمون رو با حضور جناب آقای قدوسی خواهیم داشت، به امید همراهی شما. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان خانواده و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و بهار طبیعت رو هم خدمت شما تبریک و شاد باش میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم. انشالله که خدا به اون توفیق بده در این ماه مهمانی الهی بهترین روابط رو در خانواده هامون بتونیم ایجاد کنیم. انشالله.
خیلی ممنونم از این دعای قشنگتون و اتفاقا که برنامه های گذشته در مورد سبک زندگی و پویایی و نشاط خانواده ها صحبت کردیم با عزیزان شنوندمون و این بحث تقریبا تمام شد. امروز میخواییم در مورد ازدواج و مراحل رشد خانواده ها با عزیزانمون بحث جدیدی رو آغاز بکنیم. خواهش میکنم.
یکی از مباحث خوبی که و دقیقی که ما باید داشته باشیم بحث مراحل رشد خانواده است و خیلی جالبه که این بحث با ماه مبارک رمضان هم همراه شد و ماهی که انسان میتونه خودش رو به سرعت رشد بده. توضیح اولیه‌ای که بدم اینه که همونطوری که هر فرد وقتی که به دنیا میاد یه مراحلی رو برای رشد کردن میگذرونه، خانواده هم از وقتی که شکل میگیره تا پایان عمر زن و شوهر یه مراحلی رو طی میکنن. این مراحل بسیار مهم هستن که ما آگاهی های لازم رو راجبشون داشته باشیم. مرحله، وقتی میگیم مرحله، یعنی خصوصیت های ویژه‌ای در یه بازه زمانی اتفاق میفته که دو تا نکته خیلی مهم رو ما باید راجع به مراحل رشد خانواده بدونیم. هر مرحله یه نیاز اساسی وجود داره و یه چالشی وجود داره که برای اینکه ما بتونیم اون نیاز رو برآورده کنیم و با اون چالش خوب تعامل داشته باشیم و بتونیم به صورت موفق حلش کنیم،
بله،
نیاز به آموزش داریم. تو فضای جامعه ما میبینیم که آموزش ها بدون در نظر گرفتن مراحل رشد خانواده اتفاق میفته. خیلی مهمه که ما قبل از هر مرحله ای آمادگی های ذهنی و آموزش های لازم رو برای ورود به اون مرحله داشته باشیم.
بله.
دیگه حالا مراحل رو راجبش صحبت میکنیم، مراحل مختلفی هست، ولی هر مرحله ما باید قبل از ورود به اون یه سری اطلاعاتی رو داشته باشیم و یه سری کارهایی رو انجام داده باشیم تا بتونیم اون مرحله رو به خوبی پشت سر بگذاریم. و نکته ای که در کنارش بخوایم بگیم اینه که اگه فردی توی یکی از مراحل رشد خانواده نتونه خوب طی کنه مرحله رو، تو مرحله بعد درد سر خیلی زیادی براش درست میشه. ببین مثلا ما دوتا مرحله داریم، مرحله زوجین بدون فرزند و زوجین دارای فرزند. اگه زوجینی که دارای فرزند نیستند، زن و شوهرهایی که تازه ازدواج کردن، اون نیاز اساسشون رو نتونن برآورده کنن،
درسته،
و چالش مورد نظر رو نتونن حل کنن، وارد مرحله فرزنددار شدن و والدگری که قرار میگیرن چالششون چند برابر میشه، چون نیازها و چالش های مرحله قبل هم به این مرحله اضافه میشه. دیگه خیلی مهمه ما مراحل رشد خانواده رو بدونیم و آمادگی داشته باشیم هر مرحله رو که میخوایم واردش بشیم خانواده باید یه تغییراتی درش اتفاق بیفته یا آمادگی هایی ایجاد بشه.
الان شاید این سوال در ذهن عزیزان شنوندمون شکل گرفته باشه که خب هر مرحله با تغییر شخصیت و شرایط و خیلی از اصول دیگه باید در کنار همدیگه قرار بگیره تا ما به مرحله بعد وارد بشیم، یا به زبان خیلی ساده بخوام بگم الان تو ذهنها این شکل گرفته که چقدر سخت ما چجوری این همه مرحله رو با این همه تغییرات و با این همه شرایط متفاوت باید کنار همدیگه بچینیم، ازش گذر کنیم و به مرحله بعد وارد بشیم و باز هم بدونیم که مرحله بعد شاید از هر لحاظ سخت‌تر از مرحله قبل باشه. این شدنیه. میخوام از هر جهت خیال عزیزان شنوندمون راحت باشه و با این خیال راحت با ما همراه بشن در این مراحل رشد خانواده.
ببینید، اولا مراحل رشد خانواده به صورت طبیعی طی میشه،
درسته،
و ما یه سری آمادگی به صورت طبیعی در وجود ما تو مراحل مختلف ایجاد میشه. ما دنبال این هستیم که دو تا نکته رو در هر مرحله، فقط دو تا نکته رو حواسمون باشه. ممکنه ریزه‌کاری‌های خیلی زیادی داشته باشه، ولی دو تا نکته اساسی، یکی نیاز اساسی هر مرحله چیه،
بله،
یکی چالش اساسی چیه. ببینید، ما مسلماً نمیتونیم تمام نیازهای رشدی خانواده را در هر مرحله پاسخ بدیم، اصلا امکاناتمون به اجازه نمیده، پس ناچاریم اولویت بندی کنیم.
همینو میخواستم،
بله،
بهش اشاره.
اگه خاطر شنوندگان محترم باشه، ما اساساً بحثمون از اولویت‌های خانواده صحبت کردیم،
درسته،
چون آموزش ها تو فضای جامعه بسیار زیاد هست، الحمدلله کتاب زیاد هست، منابع زیاد هست، و خود این زیاد بودن منابع یه سردرگمی رو ایجاد میکنه. ما لازمه که اولویت بندی کنیم که مواردی که ضروریه و غیر قابل جبرانه رو زودتر بهش بپردازیم، حالا مواردی که درجه اهمیت کمتری داره بعداً بهش بپردازیم،
درسته؟
پس ما نمیخوایم صفر تا صد مباحث رشد خانواده رو بگیم، فقط نیاز اساسی و چالش هر مرحله رو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم.
پس در مراحل رشد خانواده نکته اصلی اینه که نیازها و چالش‌های هر مرحله شناخته بشه و با توجه به اون اولویت‌های خانواده و توانمندی‌های خانواده انشالله این نیازها و چالش‌ها رو به مرور حل و فصلش بکنی و به مرحله بعد وارد بشین. درسته جناب
بله.
قدوسی؟
بله. بذارید من یه مثال بزنم.
خواهش می‌کنم، با مثال خیلی راحت.
ما وقتی که می‌خوایم مسافرت بریم که برای هر مسافرتمون یه ماشین نمی‌خریم که.
درسته.
خود رو داریم، آبش رو می‌بینیم، بنزینش رو می‌بینیم، روغنش رو می‌بینیم. شاید هم فقط چک کردن می‌خواد. ما داریم الان بحث مراحل رشد خانواده رو مطرح می‌کنیم، عین همون چک کردن است. خیلی از اینا ممکنه تو خانواده ها باشه اتوماتیک، ولی اگه نباشه یا سطحش کم باشه، خب لازمه که ما یه تمهیداتی رو انجام بدیم. پس مثل سفر که ماشین ما هست، خود رو آماده است، فقط چک کردن میخواد. الان هم مباحث آموزشیه و باید چک کنیم. و اگه یه عزیزی احساس کرد توی موضوعی ضعف داره، خب قبل از ورود به مشکل و مرحله که بحران ساز بشه براش، میتونه پیشگیری کنه و این خیلی کمک کننده به خانواده است.
بسیار عالی. با این مثال خیلی بحث راحت‌تر و سلیس‌تر و روان‌تر شد. یک میان برنامه کوتاه و رسانه‌ای میشنویم و برمیگردیم. همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پرسمان خانواده.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنیم، دلامون را تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
خب جناب آقای قدوسی، حالا بعد از ازدواج یک خانواده‌ای میخواد مراحل رشد خودش رو آغاز بکنه، هرچند که قبل از ازدواج هم ما باید یک سری از شناخت‌ها و نیازها رو داشته باشیم و به این مرحله وارد بشیم، اما در هر صورت بعد از ازدواج خیلی چیزها دیگه حالا باید روی ریل و مسیر خودش قرار بگیره. شناخت نیازها و چالش‌ها و بعد هم ظرفیت و توانمندی‌های خانواده از کجا باید شروع بشه؟
بله، ببینید تو مراحل رشد خانواده، حالا مراحل رو به شیوه‌های مختلف تو کتاب و تقسیم بندی کردن، ما از مرحله یه زوجین بدون فرزند شروع میکنیم.
درسته.
دختر و پسری که با هم ازدواج کردن، عقد خوندن و حالا یا در دوران عقد هستن یا بالاخره هنوز فرزنددار نشدن. این اولین مرحله است که خیلی از در حقیقت پایه خیلی از مراحل خانواده است و ما باید اینجا یه مجموعه نیازها رو حل کنیم و یه چالشی رو دقت داشته باشیم. خب همونطوری که اشاره کردین، قبل از مرحله زوجین بدون فرزند، خب آمادگی لازم برای ازدواج و اصلا آمادگی فردی که باید وجود داشته باشه، رشد یافتگی فردی مورد نظر هست، ولی بالاخره خانواده از وقتی شکل میگیره که دختر و پسری با هم یه عقد ازدواجی رو انجام میدن و حالا میخوان برن سر خونه زندگیشون.
درسته.
خب اینجا یه نیاز اساسی وجود داره. خب یه مقدار شناخت و فرایند هم سرگزینی برای زوجین ایجاد شده. دو تا موضوع اساسی اینجا لازمه که نیاز اساسی این مرحله است، یعنی زوجین بدون فرزند، که خیلی خلاصه میگیم که ذهنهای مخاطبینمون خیلی مشوش نشه. دو تا موضوع اساسی لازمه: یک، ایجاد صمیمیت، دو، بحث تعهد و اعتماد به زندگی.
درسته.
این دو تا بحث اینجا باید شکل بگیره که خب خودش موضوعات مختلفی رو داره. صمیمیت چیه، تعهد چیه و چه معنایی داره توی این مرحله، اینا رو باید توضیح بدیم یه دونه دونه. در کنار این یه چالشی هم هست. چالش مهم این مرحله شکل گیری زوجیته، که این دختر و پسر که دو تا آدم مجزای از هم بودن، تبدیل بشن به یه مجموعه، به یه سیستمی که با هم دیگه در ارتباط هستن. در حقیقت دختر و پسر با حفظ استقلال خودشون یه حجم بزرگی از زندگیشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن.
من شخصیتی خانم، بله. با من شخصیتی آقا با هم دیگه بشم ما.
بله احسن. این زوجیت شکلی زوجیت یعنی من تبدیل میشه به ما.
درست.
و اون ماه باید یه ماه قابل توجهی باشه که حالا میگیم نشونه های شکلی اون ما چیه و چه کارهایی رو ما باید براش انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه بحث جدید و اما به این مهمی رو در برنامه پرسمان خانواده انتخاب کردید جناب آقای قدوسی. شاید اگر دوستان عزیز شنوندمون همراه ما باشند و همه مراحل رو گام به گام همراه ما بیان، خیلی از مشکلات حل بشه با این اطلاعاتی که انشاءالله برنامه در اختیار شما میگذاره و تمرین هایی که خودتون روی شخصیت و رفتارها و کردارها و ذهن خودتون انجام میدید، انشالله این مشکل ها کم 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 رنگ تر خواهد شد. و در این بخش از برنامه میخواییم انشالله پرسش های شما دوستان عزیز شنونده رو پاسخگو باشیم. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 رو به خاطر بسپرید. ما اینجا همیشه حاضر هستیم برای پاسخ گفتن به سوالات شما بزرگواران.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
خب جناب آقای قدوسی، یک سوال پیامکی رو ابتدا می‌خونم. 0919-66-16 پرسیدن که همسری دارم که در برابر کارهای ما و اطرافیانمون خیلی زود واکنش نشون میده و ناراحت میشه. بعضی حالا از رفتارها انگار مثلا حالا به ذهن خودش ناپسند و ناشایست میاد، اما اگر خودش در همون موقعیت قرار بگیره همون کارها رو انجام میده و توقع نداره که کسی هم بهش انتقاد بکنه و یا یادآوری بکنه که شما هم نسبت به همین رفتارها انتقاد میکردی و ناراحت میشدی. باید چه رفتاری رو داشته باشیم که هم متوجه بشه و هم دیگه تکرار نکنه این کارها رو؟
بله ببینید، خیلی وقتا این اتفاق میفته که افراد انتظاری از دیگران دارن که خودشون اهل انجام اون کارها نیستن و خب نکته اولی که باید به این بزرگوار عرض کنیم اینه که ما نباید مقابله به مثل کنیم. یعنی نکته اول تو این جور موارد افراد سعی میکنن از اون فردی که خودش انتقاد میکنه یه سری انتظاراتی داشته باشن و انتقادهایی رو داشته باشن و زندگی تبدیل میشه به صحنه کشمکش که اون بگه این بگه، مقابله به مثلی داره اتفاق میفته.
بله.
پس نکته اول این که به هیچ عنوان مقابله به مثل نکنیم. منتها ببینید، ما تو مواردی که میخوایم رفتار یک کسی رو به خودش گوش زد کنیم، بهتره که از تکنیک های انعکاس استفاده کنیم. انعکاس یعنی چه؟ همونطوری که ما مقابل آینه قرار میگیریم و تصویرمون رو منعکس میکنه و ما میتونیم ببینیم، ما تو ارتباط های دو نفره یا چند نفره مون خوبه که انعکاس داشته باشیم. هم میتونیم محتوا رو انعکاس بدیم، هم میتونیم احساس رو انعکاس بدیم. در حقیقت من محتوا رو که انعکاس میدم، همون جملات و موضوعی که او فرد گفته را یک بار دیگه با ادبیات خودم همون رو تکرار میکنم. اینه که مثلا میگه که چرا دیر اومدین؟ این دیر اومدین رو خودش همشه دیر میاد. الان من میخوام محتوا رو در حقیقت انعکاس بدم، باید بهش بگم که دیر اومدن شما را اذیت میکنه. این دیر اومدنه، این داریم تاکید میکنیم که چرا دیر اومدی داره محتوا را انعکاس میدیم. میتونیم احساس رو هم انعکاس بدیم، شما ناراحت میشی که کسی دیر میاد، اینجا داریم احساس رو انعکاس میدیم. خوبه که هر دوتاش رو با هم انعکاس بدیم. ما اگه حتی تو مواردی که خیلی حساسه میشه عین جملات فرد رو تکرار کرد، یعنی تو انعکاس میشه عین جملات فرد رو در حقیقت تکرار کرد، این یه بازخوردی که به فرد داریم میدیم، هیچ قضاوتی هم راجبش نکردیم و در حقیقت بهش گوش زد کردیم که شما الان مطالبت اینه و یه مقدار شفاف سازی اتفاق افتاده. ولی نکته آخری که میشه به این بزرگوار بگیم، ببینید اگه درد سر ساز نیست انتظارات اون فردی که انتظارات بیشتری داره، حالا یکی از همسران قاعدتا، اگه درد سر ساز نیست و میشه با یه معونه خیلی کمی انتظارات او رو برآورده کرد، هیچ اشکالی نداره، ممکنه یه کسی خودش اهل مراعاته یه چیزی نباشه، ولی خب دوست داشته باشه که همسرش فرزندانش رو مراعات کنه. اگه موارد جزئیه و موارد خورده هیچ اشکالی نداره و به نظر میرسه که درد سرساز نیست و انتظارات او رو برآورده کنید، چون معمولا اینو انتظارات روش دهنده خانواده است.
حالا من دو موردی که به ذهنم اومد با توضیحات شما و بیشتر مبتلا به خانواده هاست رو اینجا میگم به عنوان مصداق، چون ما مصداقی وارد بشیم و در موردش توضیح بدیم قشنگ تو ذهن جا میفته و احتمالا راهکارش هم بیشتر یادمون میمونه که توی اون موقعیت باید چه راهکاری رو انتخاب کنیم و انجام بدیم که از تنشش کم بشه. یکی در مورد تربیت فرزندانه که معمولا آقا مثلا به خانم میگن با عصبانیت خورد نکن، با بچه تند رفتار نکن، خوب حرف بزن. خب بچه است دیگه، چرا این کارا رو انجام میدی؟ اما تو همون موقعیت اگر آقا قرار بگیره، هیچ کدوم از اینها به ذهنش نمیاد که خب بچه است، نباید با تندخویی باش رفتار کرد و موارد دیگه. و جلوی بچه‌م خب مادر نمیخواد تذکر بده که شما همین رفتار رو داشتی نسبت به من و من رو خراب کردی در دید بچه‌ها، حالا چرا خودت این رفتار رو پس انجام میدی. یکی هم در مورد رفت و آمدها هستش، مثلا خانم خیلی جاها همراه با آقا میشه میرن یا بالعکس، اما آقا کوتاهی میکنه در رفت و آمد با فامیل های خانم، چی کار باید کرد اینجور مواقع؟
بله ببینید، ما راجع به این موضوعات دو تا بحث رو باید مطرح کنیم. یکی این که معمولا ما خودآگاهیمون کمتر از دیگر آگاهیمونه.
بله.
همین هفته گذشته من خدمت تعدادی از خانواده ها بودم، از زوجین خواستم که توی صفحه ای راجع به خودشون بنویسن و یه صفحه ای راجع به همسرشون بنویسن.
درست.
خیلی بیشتر راجع به همسرشون نوشته بودم و نوشتن راجع به خودشون خیلی براشون سخت بود. اینه که ما خودآگاهیمون معمولا پایین تر از دیگر آگاهیمونه، پس طبیعیه که وقتی تو فضای در حقیقت بررسی شرایط خانواده قرار بگیریم، مثل همین بد اخلاقی کردن با بچه ها، من بد اخلاقی کردن همسرم رو خیلی بهتر میبینم تا بد اخلاقی کردن خودم. خب یکی از تکنیک های خوبی که اینجا میشه در حقیقت استفاده کرد، حالا توضیحش رو میدم، تو اون بحث رفت و آمدم همینطوره، مبتنیه بر خودآگاهیه. یعنی این که همسرش داره همراهش میاد رو یه چیز عادی میبینه، ولی این که خودش همراه همسرش بشه و همراهی با او بکنه، انگار یه کار سختی انجام داده، یه کار فوق‌العاده انجام
یا ده. کارهاش در اولویت قرار میگیره.
اینه که تو هر دو تا مورد ما توضیح میدیم به زن و شوهر که توی فضای آرومی با هم صحبت کنن این موضوع را. عموم خانواده ها متاسفانه صحبت کردنش با هم دیگه کمه، فقط تو موقعهای حساس یه صحبتی با هم میکنن و یا احساس بدی هم ایجاد میشه. بعدن باید راجع به این صحبت کنن و بهتره که یه قرارداد رفتاری داشته باشن. یعنی وقتایی که خانم عصبانی و داره با بچه ها بد برخورد میکنه، خانواده باید چی کار کنن؟
بله.
موقعی که آقا عصبانی و داره بد برخورد میکنه، خانواده باید چی کار کنن؟ اینا با هم صحبت کنن. و ما پیشنهادمون اینه که در حقیقت زن و شوهر یه علامت اخطار برای هم دیگه قرار بدن، ما بهش میگیم کلمه جادویی، که این کلمه جادویی به جای اینکه خانم بخواد بگه که ببین دوباره تو جلوی بچه‌ها منو خورد کردی،
پشتمو خالی کردی،
یا آقا بخواد بگه ببین الان رفتارت با بچه‌ها اصلا مناسب نیست، اون کلمه جادویی رو میگه. نگه خیلی کارایش بالاست این کلمه جادویی. مثلا وقتی میبینه آقا خانم داره عصبانی میشه، بابا بچه‌ها بد برخورد میکنه، به جای که خانم رو توبیخ کنه یه کلمه ای رو قرار بده، مثلا به یه گل روز. این گل روز یعنی با هم قرار داد کردن زن و شوهر، این گل روز یعنی این که
همینجا توقف کن و ادامه
بله، تو الان عصبانی شدی، داری بد رفتار میکنی و باید متوقف بشی. و ببینید چقدر قشنگ ما میتونیم به دیگری تذکر بدیم و اون شرایط تذکر رو هم رعایت کردیم و خیلی زیبا هم بهش گفتیم و احتمال تغییر هم خیلی زیاده. بچه ها هم هیچی دریافت نمی کنن که پدر حالا اومد مادر رو مثلا توبیخ کرد جلوی ما یا نه، این اتفاق دیگه نمیفته.
اگر چیزی هم در ذهن بچه بیاد، با اون گل روزه در ذهن بچه هم این تداعی میشه که خب پدر و مادر من میدونن که کجا باید به هم دیگه چجوری تذکر بدن.
بله.
و همین خودش میشه رفتار آموزشی برای بچه ها، نه اینکه خدایی نکرده در حضور بچه ها توهینی صورت بگیره یا حتی توهین هم نباشه، صحبت عادی صورت بگیره که بچه جری بشه به اون رفتار و لجباز بشه به اون رفتار و تربیتش آسیب ببینه و مادر یا پدر هم احساس بکنه که کسی پشتش نیست و اینجا بله. ستون امن خانواده معنایی نداره. بسیار ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. بریم به سراغ سوال بعدی.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
ما یکی از اقوام ما هستن، ایشون خیلی اهمیت میدن به روزه و دعا و این چیزای اینا، مخصوصا تو این دو ماه. حالا مثلا حتی برای اربعین رفتن اینا اصلا هیچ بهایی به خانوادهشون نمیدن. آیا این به نظر شما این انسانیت یک آدم مؤمن و متدین هست؟ از آقای دکتر میخواستم سوال کنم بپرسن که زدهشون نمیکنه؟ چون اینا خانوادهشون رو داره زده میکنه به نسبت به دین و مذهب و مخصوصا عزاداری امام حسین. میگن خب این چه عزاداریه که شما هیچ اهمیت از صبح سحر پا میشین میرین جلسه روزه و آب و نمیدونم سینه زنیه اینا، دیگه دهه عاشورا که دیگه هیچی، و بعد از اونم آخری سر هم که مثلا خسته میان میخوابن، هیچی که الان مثلا اهمیتی به زندگیشون چین لازم دارن، بچه ها زنزر عاطفی خانواده چی میخوان، حتی حوصله اینقدر خستن وقتی میان که حوصله حرف زدن ندارن. آیا این درسته شه؟ اینا رو زده نمی کنه از دین اسلام و نسبت به امام حسین و عزاداری؟
خب جناب آقای قدوسی، این سوال بود، ولی یک جمله‌ای که با توضیحات این خواهر بزرگوارمون سریع به ذهن من متبادر شد این بود که صحبت شما که توی مشکلات آدم‌ها رو با خدا و با اهل بیت و با دین روبرو نکنیم، هرچند که ظاهر سوال بود، اما اگر خدای نکرده در تذکرمون به اون آقا همچین چیزی رو بیان بکنیم، شاید خیلی مشکلات دیگه و آسیب‌های جدی دیگه در پی داشته باشه. از اون ور سکه من جانبداری بکنم از خیلی از خانم‌ها و همینطور از خیلی از آقایون، یعنی برعکسش هم از خیلی از خانم‌ها توی این دو ماه خونه و زندگی رو رها می‌کنن، از این روزه به اون روزه، از این مجلس به اون مجلس، و واقعا باید چی کار بکنیم که به تعادل برسیم؟ آیا واقعا ثوابش اینقدر زیاده که ما از خونه و زندگیمون بزنیم، از خیر خانوادهمون بگذریم این دو ماه؟
بله، ببینید نکته اول که بگیم، ما در مقام ابراز ارادتمون به اهل بیت علیهم السلام هر کاری هم انجام بدیم کمه. یعنی اگه ما تمام جانمون رو فدا کنیم، همونطور که شهدا فدا کردن، شهدای مدافع حرم فدا کردن به خاطر نام حضرت زینب، اینجا داره. این نکته اول که این واضح باشه. نکته دوم این که دقت داشته باشیم، ما نیازهای ما رتبه های مختلفی داره و نیازهای معنوی ما یه نیازهای سطح بالا هستن،
درسته،
بالاتر از نیازهای عاطفی و غذا و اینجور چیزا هستن. پس تو رتبه بندی نیازها هم ما نیازهای معنوی رو بالاتر قرار میدیم. نکته دیگه ای که هست، ببینید، بحث زده شدن از روزه و دعا و اینجور چیزا، الان تو فضای جامعه همه نگرانن که کسی از دین زده نشه،
درسته،
نه که هی دین رو دارن کوچولوش میکنن کوچولوش میکنن، در صورتی که یه عالم خلافهای دیگه تو جامعه هست و ما حساسیت نداریم. به نظر من، حالا برای عموم شنونده ها میگیم، حساسیتتون ببرید نسبت به امر معروف، نسبت به موضوع حجاب در جامعه و اینجور چیزا، اینا داره جامعه ما رو خراب میکنه. منتها حالا همه این توضیحات رو گفتیم، تو بحث خانواده چند تا موضوع هست، ما اصلا اینا رو بعدن هم راجبش صحبت میکنیم. فضای معنوی خانواده باید فضای مشترکی باشه. اساسا یکی از چیزایی که زن و شوهرها رو خیلی خوب به هم پیوند میده اینه که با هم دیگه لذت‌های معنوی داشته باشن و کارهای معنوی مشترک انجام بدن. ما راجع به تفریح هم گفتیم، تو تفریح گفتیم اگه بعد معنویش اضافه بشه، اون تفریح فوق‌العاده لذت بخش میشه.
درسته.
پس به این پدر خانواده و مجموع خانواده باید توصیه کنیم که شما برای بخش معنویتون یه وقت درست و حسابی بذارید. منتها اصلا اینا ربطی به هم نداره. انسانی که محب اهل بیت، زندگیش داره فقف اهل بیت میکنه، به همه حرفای اهل بیت گوش میده. خب یکی از حرفای اهل بیت هم در کنار خانواده بودن، رسیدگی به اعضای خانواده است و نیازهای خانواده رو برآورده کرده. پس باید دقت داشته باشیم که ما یه اصطلاحی رو میگیم، خانه و خانواده هیچ وقت مرخصی نداره.
درسته.
بگیم حالا مرخصی هستیم یا در حقیقت الان نمیتونیم. ما تو هر شرایطی هستیم، باید وظایفمون نسبت به خانوادهمون انجام بدیم. ما اینو قبلا راجع به کسایی که مثلا کارشون یه جوریه که شیفتین یا دور از شهرشون زندگی میکنن هم میگیم، اونو باید مدیریت خانوادهشون رو داشته باشه.
درست.
پس به این آقای محترم توصیه میکنیم که حالا آقا یا خانم هر کدومشون باشن، هر چیزی حد تعادلش خیلی خوبه. بله ما تو ماه محرم، ماه صفر، خب بیشتر روزه میریم، ولی اینقدر نباید باشه که وظایف